بسم الله الرحمن الرحيم جلتي بإسمة كثير تخصي أستاذ محترم شدر السلام محمد أغم وزاري نوه سيه نبدو يك
بعد در اللهم ادعان یا بار بودیم که وقتی به صورت مطلق میگن این غذا حلاله، این یعنی چه غذای آماده باشه چه غذای غیر آماده باشه، مدر غذای آماده هم باشه به شما حلاله. بنابراین ظاهر ارتباط هم ارتباط به اصطلاح یک همباخه با خود غذا و در نتیجه این مقدمه دوم تمامه، الا اینکه مقدمه اول که مراد آمشی تمام بحث ها در اینه، در این که مراد آمشی سه احتماله. اصلا تمام یعنی چه در این آمده مبارکه؟ احتمال اول مراد همان تمام آماده بود، احتمال دوم که طبق همین احتمال ما داشتیم بردیم، ولی دو احتمال دیگر هست که دو احتمال دیگر رو یک شخص جلسه قبل خوزیش رو داریم و اون عبارت روشه از ولیه کتابی، اون کاملا بحثش کردیم. احتمال سوم که بحث ما در اونجا ناتمامون و ادامه کنیم رو درد می کنیم اینه که مراد از تام نه تامی نه قضای آماده باشد و نه ذریعه باشد، بلکه مراد عبارت باشد از گندم، جو، برنج، اون چیزهایی که ماده اصلی تام رو تشکیل میده، مطلق حبوبات مثل ماش، عدس، لوبیا، نخود، امثال اینها. اگر این احتمال داده بشه دیگه ما نمیتونیم با شقایق استدلال کنیم در طهارت اهل کتاب، چون معنای آیه بین احتمال این میشه که این گندم و جوی که شما از اهل کتاب میگیریم و منتصر از این به اهل کتاب از باب انتصاب یک مملوک و مالکش فرده. خب معمولا وقتی میگیم تمام اهل کتاب یعنی گندمی که دست او، گندمی که اون مالکشه، گندمی که در اختیار او، این ارتباط این گندم با اهل کتاب میشه ارتباط یک مالک یا مملوک. در نتیجه از این آیه استفاده نمی شود که خود اهل کتاب پاک باشند، چون گندم و جو معمولا رطوبت که نداره، خوش که اگر دست اونا هم باشه باز هم باز سرایتی نمی کنه از بدن اونها، تا بگیم که این معلوم میشه حالت میگن حلاله، معلوم میشه خوردنش حلاله، معلوم میشه اینا خودشون هم کار کرد. نه، اگر دستوی دستشون باشه از اونا بگیرید، خب معمولا دست اونا ها رطوبت نداره، خود طعام هم که همون آماده نشده، گندم جور اینا خوشه، هر اینی رطوبت نداره، بنابراین حلال بودن اونا برای شما حتی اگر بخواد اونو مصرفش کنید و بخورید این نشانه خاص بودن اونا نیست. اینا فهمیدید ممکن اونا در واقع ذاتن نجس باشن، ولی یک شخص نجسی اصلا دستاش نجسه، یک مشکندون چند مشکندون با دستش برمیداره توی یک پاکتی میریزه به شما میده، اگر انسان رو از باست نباشه که نمیده که این نجسه، چون دستش که تر نبوده عرق هم یقین نداره انسان دستش عرق داشته. بنابراین چه مباشرت با دستش بود، چه به عنوان این که این مالکشه، چون مالکشه خیال نکنید این چون مال یک شخص کتابی، این دیگه برای شما تصرفش، حالا تصرفش هم از این که بخورید یا هم از این که اینو در اختیار بگیرید، مثلا قد کنید بعدا صورت چند تون بخرید و بعد خیلی بفروشید، معامله کنید اینها رو، همه چیز حلاله، تام اینا گندمی که از اینا میگیرید، کیسه های گندمی که میگیرید، نگید که چون نصرانی معامله با اینها حرامه. نه، حلال درنام چیش حلاله؟ معامله تصرف درد، حتی خوردنش از دست آنها بگیرید و بعد میل بفرمایید باز هم حلال است. اینا هیچ کدوم دلالت بر طهارت اونها نخواهد. حالا عمده اینه که ببینیم راجع به این طعام آیا از روایات ما میتونیم یا از قول اهل لغت ما میتونیم یک برداشتی رو کنیم که مراد از طعام چیه؟ آیا غذای آماده؟ دو، آیا طبیعه؟ سه، آیا ماده غذا مثل همین گندم و جو و نخود و مثلا لوبیا و اینا؟ هم اهل لغت و هم روایت هر دو دلالت دارند بر این که مراد از طعام عبارت است از همون ماده اصلی طعام، یعنی بر، گندم، به اصطلاح جو و نخود. حالا شاهد پس بنابراین در شما فعلا اینه که طعام اگر چه به نظر می رسد یک معنای عام از غذای آماده یا ماده غذا، اما در بعضی از کتب اهل لغت اختصاص داده شده وایه طعام به ماده اصطلاح غذای آماده، ماده غذا نه خود غذای آماده. مثلا ابن عتیل از خلیل نقل می کند که قالب در کلام عرب وقتی که میگن از طعام میگه از طعام و خوال بر، بر یعنی گندو خاصتن. یا در مصباح المنیر میگوید اضافت در اهل الحجاز طعامن، یعنی اگر والی طعام را به صورت مطلق اهل حجاز ذکر کنند، انا و قد کردن فیه البر خاصتن، فقط بر که عبارت هست گندم یا اشباه گندم. از صاحب مجمل اللغه نقل شده که قال بعض اهل کتاب از طعام و البر خاصتن. شما به بقیه کتب لغت نمونه ها چون من عرض کردم برای تحقیق خودتون مراجعه بفرمایید. حالا من از بین روایات یک روایت رو انتخاب کردم، میتونید شما برای بقیه روایات به کتاب وسائل شیعه اون جلدی که بحث فاطمه و اشربه رو داره باب 51 مراجعه رو فرمایید. یکی از اون روایات این روایتی که من عرض میکنم فی صحیح هشام عن صادق علیه السلام، سائل سؤال میکنه ما الطعام الذی حل لکم، این طعامی که قرآن میفرماید و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم آن چیست؟ قال علیه السلام القدس والحنف بکسر ها و تشدید مین و قطع مین، حنف حنفی یکی از علمای اصطلاع اصطلاع شامات شخصی در اصطلاع شام بله؟ نه خب من الان در اصطلاع مرحله نفتر در حنمه بلکت و تشدید المین و فتح المین بعد از اون بعد این این به اصطلاحی به معنای حنمه که به معنای لوبیا اما اون حن حن اون بلد اون معروف اون به شام پس اون حنسیه از علما بوده منظور اون معنی این نیست که یعنی لوبیایی نه او حنسی حن یک دلدی بوده شهری در شامان بلد اون معروف اون به شام که اسمشم حنسی قدید الدین حنسی یا کتاب شرزانه من یادمه یک عبارتی رو شهید ثانی از قدید الدین حنسی نام ولی این روایت حمت که حمت مراد لوبیا مستان و ملدی حبلالدکن فال خلقده بر حمت و غیر روزا این یک حدیث حدیث دیگه باز در موثقه سماعه آمده الحبوب یعنی همین حبوجات و علما همین مثل گندم و جو و نخل و همین چیزها بنابراین نتیجه این شد که از این آیه ما نتوانستیم استفاده کنیم تقارد اهل کتاب چنانکه از آیه دعای قبلش نتوانستیم استفاده کنیم نجاست اهل کتاب این ارباط مجددن مقررن عرض می کنن ما بحث فقهی که با هم حکم شرعی اهل کتاب رو از منظر روایات و نظام مذهب شیعه با هم معرض می کنیم ما در این مقام نیستیم ما فعلا تفصیل آیات و احکام در ببینیم از خدایه که استفاده می شیم منطقه خوشبختانه در زمن زیل این آیه روایت اومده که منادع تام رو مشخص کرده ولی در زمن آیه مبارکه یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس روایتی نیامده که تفسیر بکنه پس اگر ما از این آیه برداشت نکردیم نجاست رو نمیشه به طور مطلق از روایاتی که آمده نمیتونیم برداشت کنیم نه اون بحث روایی فقهی جای خودشو داره ما از بحث خارج فقه داشتیم مربوط به طهارت اهل کتاب یه قانون روایت هست روایت ها متعارضه باید بشینیم شاید ده روز بحث کنیم که نتیجه بگیریم و یه خود اختلاف کنیم آنچه که در ختام کلن طهارت و نجاست اهل کتاب حالا زیاد در محدوده این جلسه یا جلسه بعد هم ممکن باشه میشه عرض کرد این نکته که اگر که از خود آیه استفاده نشد و ولی عمده علما از قدما تا متأخری الا عده معدودی همه از این آیه انما المشرکون نجس استدلال کردن از این آیه برداشت نجاست کردن و این خودش یک مقدار انسان را متزلزل میکنه شاید اینها برداشتشون درست ولی بعدن یک عده ای از مقدس اردبیلی شروع شد و بعد صاحب مدارک رسید و تا رسید به این مرحوم نراقی و تا علمای فعلی رسید به شهید صدر که با رحمه برای شما خوندن که ایشون تشکیل میکنن اگر نه این آیه جلالت بر نجاست اهل کتاب چی نمی کنن یک عده معلولی ولی اونایی که استدلال کردن به این آیه بر نجاست اهل کتاب خیلی فراونه حالا من نمونه رو برای شما عرض میکنم از بعد مرحوم سید مرتضی علم الهدا گرفته تا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در قرن ما اینا همه شون الا یک عده محدود و معدودی همه شون از این آیه استفاده چی کردن؟ چی کردن؟ بفرمایید نجاست کردن حالا ببینید و این لذا یک کمی کار رو مشکل میکنه، ولی این رو بازم این که کانسان یقین پیدا نکنه که نمیتونه تا احساس نکنه جواب رسایی رو نمیتونه نظری بده. ببینید نه اهل کتاب اصلا اهل کتاب رو آمدن مخصوصن اولا استفاده کردن مشکین رو و بعد اهل کتاب رو آمدن مشکل شمردن و یه آیه رو آلا از عبارت کردن. مثلا در کتاب ناصریان خود سید مرتضی در کتاب شرح ناصریان، ناصریان تعلیف جد قومی سید مرتضی، در شرح این کتاب وقتی که میرسه به صفر مشرک نجس میگه که بله صفر مشرک نجس و هر کافری این نجس هست، بعد که یکی از اونها اهل کتابه، بعد می فرماید دلیل و ناحل و صحته ما ذهبنا الی بعد اجماع الفرقه المحقه، دلیل و ناحل انما و دلیل و ناحل و صحت ما ذهبنا الی رو خواهیم دلیلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الفرقة المحقة إنما المشركون نجس. شما به کتاب ینابیع الفقهیه آقای مروارید عموزاده رفاع احمد جلد یک صفحه 141 البته عموزاده کودر نخواد می‌بینید از سید کتاب انتصار رو ایشون آورده سلسله سریانابی الفقهیه یک سلسله کتاب‌هایی است که در واقع منابع کتاب اون ینابیع و سرچشمه‌های فقه رو دونه دونه از قدما مثلا کتاب طهارت تعلیف هر کسی بوده از قدیم تا حالا یک دو جمع‌آوری کرده، بعد از سبیل کتاب صلات، بعد از سبیل کتاب خم هم یک جمع‌آوری کرده. در باب طهارت در جلد یک از کتاب انتصار سید مرتضی در همین جلد یک صفحه 107 می‌فرماید ممن فرد به الامامیه، دقت کنید در تعبیرات ممن فرد به الامامیه القول به نجاحت سفر یهودی و نصرانی و کل کافر و خالت جمیع و فقها الامتی داره، مخالفین ما آمد ما منقردیم و یدل و علا صحت ذالک مضافن الى اجماع شیعت علی، یدل چی؟ قوله تعالی انما المشرکونه همین آیه رو آوردن که میگن دلیل در آن حرفی که ما میزنیم نه تنها مشرک بلکه هر یهودی و نصرانی و کل کافره علاقه برای اجماع، هم ادعای اجماع کردن که از بعد ما خارج شما بس و فرقی نداریم، ولی باز که خودش یک کنه معیده که اجماع از در نجات اینا علاقه بر این یدل رو قول حالا انما المشرکونه. ما عبادت ها رو همون وقت ها خوندی ها جنباله داره آقای این جنباله رو چون سرکشی کرده دیگه نمیمونه. ابن زهره در کتاب قانیه می فرماید الکافر نجسون به دلیلی، یعنی به دلیل الاجماع، یعنی به همون الاجماع برسید و به دلیل قوله تعالی انما المشرکون نجس و یا و تفرق بین نجاست مشرک و غیره. اگر شما بخواهی فرق بذاری همین جدا کنی نجاست مشرک رو با نجاست چی؟ اهل کتاب، این خلاف الاجماع، خلاف اجماعه. یعنی هر کی میگه کاف مشرک نجسه میگه چی؟ کتابی هم نجسه، نصرانی هم، یهودی هم نجسه. شیخ طوسی در کتاب تحقیق می فرماید قرم المسلمون علا نجاست المشرکین و الکفار اطلاقا، یعنی هر کافری ما اگر در مشرک بودن یهودی و نصرانی تشکیک بکنیم، در کافر بودن چون که نمیتونم تشکیک کنیم. ایشان الان میگن و کفار جمع محلای و عرفلان، اون هم اطلاقا یعنی هر کافری. خب حالا این اجماع بعد کفر، اما حالا استدلال به آیه در اینجا فعلا نشده، ولی هم ما اینه که ببینیم این آقایون در همین آیه استدلال کردن یا نه. فعلا اون چی در کتاب تحقیق من نرمی کنم فعلا صحبت اجماعه، اما مرحوم اندامه در کتاب تذکره باز با آیه اطلاع کرد الکافر و اندنا الکافر، کافر مطلق و کافر دیگه، یهودی هم کافره اگر مشرک نباشه کافره، الکافر و اندنا یعنی ما امامیه نجسون یهودی تعالا اندنا مشرکونه نجسون ها میرده به مرحوم وحید مهربانی کتابی دیگه اصلا کافر، هر کتابی کافر نستنه ممکنه بگیم مشرک نیست ولی کافر. بعد میرسیم به مرحوم وحید مهربانی، ایشون اصلا ادعا کرده عبارت عجیبی رو ذکر کرده و او عبارت اینه در یک بند مدارس یک حاشیه داره وحید مهربانی در مدارس که خیلی کتاب تصویه دقیقیه، ایشان ادعا کرده ضرورت مذهب را به نجاتت هر کافری، بعد میگه که انالهو به نجاتت کافر سلم، یا کتابی داخل در کافر هست شعار و شیعه این شعار شیعه هست یعرفونه علماء العامه، علمای عامه میدونن که شعار شیعه نجاست کافره، یعنی اونقدر روشنه که علمای عامه میگن شیعیان نجس میدونن کتابی ها رو، بل عوامه عوام عامه یعرفون انه هازا حرمت باشید، بل نساق هم زنهای عامه و سبیان هم بل جمیع و شیعه یعرفون ان مذهب هم فل اعصار و الانصار در تمام شهرها و بلاد. تا میرسیم به شیخ انصاری در کتاب تاهره به صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در جواهر که عبارت رو برای شما خوندم به مرحوم امام که در اون آخر بحث در جلد سه کتاب طهارتشون صفحه 394 سه اون چاپی که من دارم اون آخر وقتی که این آیت مطرح میفرماید میفرماید فتحصل دقت کنید فتحصل من ذلک ان دلالت آیت کریمه به نسبت الى المشرکین تامن، این نسبت به مشرکین هست. بعد منتها وقتی که میرسن امام به نصرانی و یهودی اینی که اینا داخل در مشرک باشن تشکیل میکنن، این که اینا داخل در مشرک باشن، بعد اگر قائل به تقلید باشن شد، اما تقلید که در طب و طبیعت نصرانیت نیفتده، اگر قائل به یعنی نصرانی من حیطا خوبه خوبه بدون این که بخواد قائل به تقلید باشه، ایشان به فرمان که ما دلیلی نداریم برای این که به اصطلاح نیم نجس باشه، اینو در اونجا میتونم ولی در آیه نسبت به خود مشرکین این نسبت رو میتونم. حالا این مسئله رو ما در همین جا به نظام خط میکنیم و اشکالاتی ممکن اینجا وجود داشته باشه، مخالفینی در بین هستن از جهان و منحترین نسبت به شیط مفید داده شده که ایشان قائل به کراهت دخل یهودی و نصرانی با نسبت به ابن عقیل داده شده که ایشان قائل به طهارت دخل یهودی و نصرانی. اینا مخاطفین هست که مثلا وقتی دیگه کم کم بحث لون فقهی با خودشون میگیره، اگر ما هم بگیم اینا چه حرفی زدن مرادشون چی بوده دیگه داخل در بحث فقه میشه و فوق بحث پایان لحظه ها میشه خارج. لذا یک عبارتی رو من از تنبیه آیت الله رو کوهی نقل میکنم که ببینیم ایشان این عبارت ها خودش برای اونها مفید عبارت علما عبارت حضرت امام داره. شما خوندم ایشان اون آخر در کتاب التنبیه در الموسوعه جلد 3 صفحه 51 بعد از ذکر آیه و سپس اخبار می فرمایند و من اونا اینجا دیگه حالا اخبار یشک ملفتا علا طبق اخبار نجات است، حتی به اخباری هم که دار بر نجات است مشکل ما فتوا بدیم الا اینه نمیم الا انل حکم علا طبق روایات داره اشکر اون مشکل تره به نظرمونیم لعن معظم الاصحاب من المتقدمین و المتأخرین علا نجات اهل الکتاب. البته باز ایشان به زمینه یه روایات دارن میگن، ما الان در این قسمت از بحث ما خارج شدیم چون ما داریم حالا بحث فقهیشو میخوام اجمالا تو ذهنها باشه که یک مسئله ساده ای نیست این مسئله که انسان بتونه زود بکنه. ایشون آخر میگه بعد احتیاط لزومی ایشان احتیاط واجب دارن مما لا منازع عنه فی المقام در ما در اینجا نسبت به حاشیه ای دارم در این حالا این هم میبینید که مثلا آتلاس سیستانی چی میگن ایشون در حاشیه قربه این عبارت داره شمول الحکم الکتابی مبنی و نهر احتیاط استحبابی، یعنی ایشان پاک میکنه نهر احتیاط مثل شهید سر که پاک میکنه نهر احتیاط ایشان هم پاک میکنه نهر احتیاط. بس ما در اینجا تمام شد و انشاءالله از این قاعده یعنی از بحث طهارت و نجاست کتابی وارد یک مرحله دیگری میشیم اگر چه دیگری رو انشاءالله داشته باشیم. الله اکبر.